باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید آرزو میکنم قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا در این لحظات دقایق مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم به پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. تا جای عالی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما.
سلامت باشید. خدمتون دست از دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن عرض میکنم که ما به مواقف رسیده بودیم. بحث نماز رو به عنوان اولین موقف عملی در دو جلسه گذشته داشتیم. خیلی بحث خوبی شد الحمدلله. امروز قرار کاجا به حق و ناس بپردازن که مسئله بسیار بسیار مهمیه و همه ما به نوعی باهاش درگیر هستیم در طول زندگیمون و در تعاملاتمون. منتها اگر یادتون باشه ما در هفته وحدت و رحمت در ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به طور مفصل در مورد حق الناس صحبت کردیم، اما امروز میخوام از یک زاویه دیگه و با یک نگاه دیگه به این مسئله بپردازیم که این نگاه رو حاجی علی امروز به ما خواهند داد. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که اصلی فرمودید یکی از سخت‌ترین مواقف قیامت و شاید نگیم یکی از سخت‌ترین، سخت‌ترین موقف و ایستگاه قیامت و مهمترینش همین موقف حق الناس هستش. از این جهت سخت‌تری میگم که شاید کمتر کسی هستش که به هر حال مثلا تونسته باشه تمام حقوق رو رعایت بکنه و هیچ واسه خدا نکرده هر کسی به نوعی مبتلا باشه به این بحث حق الناس. از این جهت خیلی باید اهمیت بهش بده. این موقف در روز قیامت خیلی موقف شلوغیه که حالا به تعبیر بعضی از روایات و آیات مرصاد بهش میگن. این موقف حق الناس و بررسی و دادگاهی که توش حقوق دیگران رسیدگی میشه به عنوان مرصاد هست که در سوره فجر فرموده ان ربک لبالمرصاد، خدای تو بر کمینگاهه، در یک جایی هستش که اونجا رصد میکنه، مراقبه و کاملا همه اون اعمالی که انجام شده یکی یکی خب اینجا مورد بازرسی قرار میده.
احتمالاً خیلی هم طول بکشه دیگه آقای علی.
دیگه حالا بستگی داره به افراد. چه واسه ممکنه بعضی از افراد مراقبتشون تو همین دنیا بیشتر بوده، خب طبیعتاً اونجا کمتر طول میکشه. ولی برای بعضیا هیچ
ریز وقت و
بسیار طول میکشه. که حالا عرض خواهیم کرد وقتی طلبکارها و اون کسانی که حقی ازشون ضایع شده میان و میخوان حقشون رو بگیرن، خب اونجاست که یه مقدار کار پیچیده و سخت میشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق که تو مفاتیح هم مرحوم محدث قومی آورده تو سیر سجادیه دعای بیستومه، اونجا حضرت از خداوند متعال میخواد که مرزوغنی فوز المعاد و سلامت المرصاد، خدایا رستگاری و پیروزی در معاد و سلامتی از این عقبه، از این گردنه، از این گذرگاه، از این ایستگاه، سالم رد شدنش رو از تو درخواست میکنم. امام صادق علیه السلام در یه روایت فرمودن که خب همین مرصادی که در قرآن اومده یه گذرگاه و به هر حال ایستگاهی هستش که قنطرتون لا یجوزها عبدون به مظلمتن، کسی که ظلمی کرده باشه نمیتونه رد بشه، یعنی باید پاک بشه از ظلم دیگران تا بتونه رد بشه و خب صلاحیت ورود به بهشت رو پیدا بکنه. باز در یه روایت دیگری حضرت امیر علیه السلام از خداوند متعال جمله رو نقل کرده در عرصه قیامت که پروردگار عالم میفرماید الیوم احکم بینکم بعدلی و قسطی، امروز دیگه من بین شما با عدل و قسط حکم میکنم، لا یظلم الیوم عندی احدان، هیچ کسی اینجا ظلم بهش نمیشه، این عرصه دیگه عرصه ظلم نیست. الیوم آخذ للضعیف من القوی حقه، اینجا حق ضعیف رو از قوی میگیرم، ولی صاحب المظلمه بالقصاص من الحسنات و السیئات، اون کسی که ازش ظلم میشده بهش ظلم میشده خود تلافی میکنم من، خدا من متعال میفرماید من پشتشم تلافی میکنم،
خدا حقش رو میگیره،
حقش رو میگیرم و دیگه اونجا کسی گردن کشی نمیتونه بکنه. اونجا نوع تلافی کردن با حسنات و سیئاته، اونجا دیگه با پول اینجور چیزا نیست، یعنی حسنات و خوبی هایی که اون شخص ظالم کرده میره به حساب مظلوم تا حلالیت، تا حلال بکنه،
اون وقت که محتاج کمترین هستی،
اون موقعی که محتاج کمترین هستی وقت ای چه باشه ممکنه خروار خروار و کیلو کیلو از این اعمالی که انجام دادیم
بره
به حسابو. و اگر حساب ما صفر شد و تو حسنات دیگه دستمون خالی شد، وقت از سیئات و گناهان دیگران بر میدارن تو راضی بشن، خب بخواستی نکنی. این ممکنه شما بگید که خب برای چی گناه دیگری رو دوش من میذارن، خب هر کسی بار خودش، جواب اینه که خب این کار رو باید تو دنیا میکردی تا بار اون نیاد رو دوشت، الان برای رضایت دادن و حلالیت و حلال کردن شما همینه، میگه به شرطی که بار منو ببری تو، لذا از سیئاتش بر میدارن میگذارن. خدا میفهمد و البته و اثی با علال هبات، من به اون کسی که ببخشه اونجا خیلی ثواب میدم، اون کسی که بگذره، اون کسی که نخواد یه چیزی از مظلوم، ولی اون که تو دنیا من بهش ظلم میکردم اما در این حال اون مظلوم میگذره و نمیخواد یه چیزی بکنم
اونجا.
خدا میفرماید وقتی که میگذره من تو بهش خیلی چیز میدم. بعد تو روایات ما داری که خب به هر حال بهش نشون میده خداوند متعال که اگه از هم بگذرید چه چیزایی بهتون میدم، اما در این حال اگر میخواید نگذرید حق خودتونه، میتونید وایسید و بگیرید، ولی اگر بگذرید خیلی چیزا بهتون میدم. و اوفی با علال هبات ولا یجوز هازه العقبته الیوم اندی ظالمون لعهدن اندهو مظلمتون، هیچ کسی خلاصه نمیتونه از این گذرگاه رد بشه که به گردنش ظلمی نسبت به کسی و دینی نسبت به کسی هستش، الا مظلمتون یهبها لصاحبها، مگر یه ظلمی که اون طرفش ببخشه، چون به هر حال حق الناس رو خدا حق مردم قرار داده، البته حق الناس علاوه بر این که حق ناس و مردمه حق خود خدا هم هست، یعنی در واقع ما یه حق الله داریم که فقط حق خداست، مثل نماز، مثل روزه و امثال این ها. یه حق الناس داریم، مثل این که مال کسی رو تلف کردن، آبروی کسی رو لطمه بهش زدن، خلاصه به کسی از افراد انسانی لطمه ای وارد کردن، اینجور موارد این حق الناس ها علاوه بر اینکه حق او حق خدا هم هست،
چون شما عمل کرده
از باب اینکه عمل کرده، از باب اینکه او بندشه، مخلوقشه، تو حق نداری به مخلوق من بی احترام بکنی، من این حق رو بهت ندادم، بنابراین این یه نوع تمرد خود خدا هم هست،
این حق خدا رو ضایع کرده.
بله بله، از این جهت خب طبیعتا حق الناس مهمتره، چون هم حق الناس هم حق اللهه، یعنی یه چیز یه تیر دو شعبه‌ای هستش که احیانا شخصی خدای نکرده اگه اینجا ظلم بکنه داره به خودش میزنه. تو روایت دیگری است که این روایت هم خیلی روایت جالبی هست، خب اینو من یه بار دیگه هم خونده بودم که پیغمبر اکرم تو جمعی از اصحاب فرمودن که تدرون عمل مفلس، میدونید مفلس کیه؟ گفتن آقا مفلس اون کسی که برشکسته است دیگه، خب هزینه زندگی تو دوشش زیاد، پولم نداره، اینو میشه مفلس؟ پیغمبر فرمود نه، مفلس اون کسی است که تو عرصه قیامت میاد با نماز و روزه و زکات و با کلی از اعمال خیر میاد تو همین مرصاد، تو همین عقبه و گردنه، اینجا صاحبان حق رو که تو دنیا بهشون ظلم کرده بود میارن تا حلالیت به طلبه. اونا میگن ما وقتی حلالیت به هر حال حلالت میکنیم که از خیرات تو چیزی به ما برسه، وقت از کیسه این بر میدارن برای اونها، و اگر تمام شد از گناهان اونها بر میدارن برای این شخص، پیغمبر اون مفلس اینه،
ورشکسته
اینه، ورشکسته واقعی اینه که با کل باری از خیرات اومده تو عرصه قیامت، الان باید با کیسه ای از اعمال شر و گناهان بر دوش بره و تاوان اینها رو بده. اینو بهش میگن مفلس. در هر حال این بحث حق الناس واقعا مسئله سنگینی هست و آثار قیامتیش آثار عجیبی هست، ولی فقط منحصر به قیامت هم نیست. حق الناس و ظلمی که کسی به کسی دیگری بکنه، حالا به هر نحوی، ای چه بسا بعضا تو خود همین دنیا هم عقوباتی داشته باشه. به خصوص بعضی از ظلم ها هستش که خدا خیلی سریع جزاش رو تو دنیا میده. مثلا تو بعضی از روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که بعض ظلمی که اگر به کسی بکنی که یاوری نداشته باشی جز خدا، یعنی مظلوم واقع بشه، کسی کمکش نتونه بکنه، آهش رو فقط برای خدا بکشه که خدا من دستم به کسی نمیرسه، کسی نیست که ازش دفاع بکنه، از ظلم به همچین کسی که یاوری جز خدا نداره بترس، که ایچه بسا عقوبتش ممکنه سریع دامن خودمون رو بگیره. یکی از بزرگان ما، حالا تو کتابی هست، کتاب بسیار جالبی هم هستش، ایشون اونجا نوشته خاطری رو از یه عالم بزرگواری در زمان ناصرالدین شاه، که گفت که در اون زمان یه قحطی شده بود و به هر حال مردم برای تهیه ارزاقشون به سختی افتاده بودن. چون گفت من رفتم دم نونوایی، خیلی ازدحام جمعیت، شلوغ میکردن، یه جوونی بود یهودی بود، من میشناختمش، گفت هی من تا خدا میرفت هی التماس میکرد که یه نون به من بده، به این شاطر میگفت یه نون به من بده. او بعد از این التماس های این عصبانی شد، اینو کشید تو از پشت میز، از اون طرف درش آورد نزدیک تنور بردش، گفت یقتو باز کنی، من دیگه خدا خیال کرد مثلا میخواد نونی بگذره اونجا، گفت یقتو باز کن، این دکمهشو باز کرد، یک پارو یا بینی بود، زد این ریگ های داغ رو ریخ پشت گردنش که وارد لباسش شد. این جوان دادش بلند شد و فریاد زد که سوختم. بعد یه نفرین کرد اون از ته دل، یه نفرین کرد و رفت، عشق چشش جمع شد و رفت. اونم شروع کرد اون شاطر خندیدن و بعد دوتا چیز گفتن. مردم وایساده بودن، این عالم میگه من ایستاده بودم، بعد از چند لحظه یه مرتبه دیدم خود این شخص شاطر فریاد داره میزنه که آی سوختم، و دیگه نمیتونست وایسه، چه اصلا میخواست فرار بکنه. وقتی گرفتنش دیدم پشتش از گردن به پایین تاولهای بزرگ زده،
عجب.
و این گویی داره آتیش میگیره.
همون لحظه،
همون موقع بردنش این رو منزل، و خب پزشک آوردن، حالش خیلی وخیم شده بود دیگه، پزشک آوردن. تو راه به پزشک گفتن که چه اتفاقی افتاده، گفت اون جوان رو سریع بیارید. وقتی اون جوان یهودی رو آوردن، فامیل های اون منوا بهش گفتن که هر چقدر پول بخوای بهت میدیم، بگذر از این، به خاطر این اتفاقی که افتاده تو منوایی این عقوبت سریع دامنگیره شد. اون جوان یهودی گفتش که اون حالی که من اون موقع داشتم و نفرین کردم الان دیگه ندارم، که دعا براش بکنم و به نفعش باشه،
همونقدر موثر باشه.
اون موقع من خیلی از ته قلب بود، چون دیگه دیدم هیچی رو ندارم، از خدا خواستم، اون حالو دیگه ندارم. میگن دو سه ساعت، این عالمی که ناظر کل این قضایا بود، میگفت دو سه ساعت بعدش دیگه از دنیا رفت.
عجب.
بعضی از ظلم ها عقوبتش سریعه و خدا خودش پشت قضیه میاد و کیفر سختی او رو میده. البته حالا معنیش این نیستش که تمام ظلم هایی که تو این دنیا میشه و حق الناس ها تو این عالم دنیا جزاش داده میشه،
یعنی همیشه اینجوری نیست. اگر ما وقتی خدا نکرده ظلمی بکنیم، سریع عقوبتش
بله 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 بشه. بعد آی شریعتی، یعنی این کلیت نداره. بله، عالم قطعا عالم عمل و عکس العمله، عالم بزندر رو نیست، عالمیست که اگر زدی میخوری، چون خدا حسیبه. ما قبلا تو مباحث قبل میگفتیم خدا حساب هر کاری داره. حسیب بودن خدا به این معنا بود که هر عملی بی حساب و مهمل و رها نمیمونه، بنابراین هر عملی عکس العمل داره، اما نه اینکه الزاما عکس العملش تو این دنیا باشه. تو عالم وجود، بخشی از عالم وجود دنیاست، اما بخش مهمتر عالم وجود آخرته.
یه در واقع این اثر به وجود میاد. شاید
آنوین احسن مجده همینه، این ظلمی که خدای نکرده من انجام دادم، یا از اون طرف کار خوبی که کردم، پاداشش یا اون ظلم کیفرش. همین الان من وقتی انجام دادم این کیفر یا پاداش سر جاشه، اما کی میبینم و خدا کی مصلحت میدونه به تناسب اون عملی که انجام دادم پاداشش چقدر باشه و کی اون ظلمی که کردم کیفرش چقدر باشه و کی. گاهی موقع ما نمیدونیم، ممکنه به نظر ما یه عمل کوچیک باشه اما پیش خدا این ظلم بزرگی باشه. گاهی موقع ما خیال میکنیم این عمل کوچیکیست اما پیش خدا پاداش بزرگی داره، عمل ارزشمندیست. به هر حال استاندارد اینا دست ما نیست. خداوند متعال امهال گاهی موقع داره ولی اهمال نداره، مهلت میده ولی مهمل نمیگذره کار،
گم نمیشه،
گم نمیشه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هست در یه روایتی که فرمود ظلامت المظلومین یمهلها الله ولا یهملها. ظلم به مظلوم ممکنه خدا مهلت بده ولی مهمل نمیذاره که گم بشه این. حالا تو دنیا میده یا تو آخرت؟ بالاخره ما معتقدیم آخرتی هم هست، قرار نیست همه چی تو این دنیا باشه. اصلا بعضی از ظلم ها هستش که عالم دنیا گنجایششو نداره. شما نگاه بکنید، فرض کنید یه کسی مثل صدام که در زمان ما بود هزاران نفر رو کشت، انسانهای بسیار شریف و خوبی رو به شهادت رسون، از مردم خودش کشت، عالم دنیا بیشتر از اینکه یه بار بکشنش قابلیت نداره،
ظرفیت نداره،
ظرفیت نداره ولی عالم آخره ظرفیت این چیزها رو داره. بنابراین این که خدا کی جزاش رو میده، در این که جزا میده شکی نیست چون خدا حسیبه، اما کی حساب این رو میرسه این دیگه دست ما نیست.
پس جا اگر خدای نکرده کسی یک ظلمی رو مرتکب شد و یک ظلمی در واقع انجام داد، این اثرش در این دنیا میمونه، ممکنه یک بخشش تو این دنیا ظهور بکنه و یک بخشش قطعا در
آخرت یا حتی شاید تو این عالم دنیا هیچیش. مثلا فرض کنید یک کسی ظلمی میکنه، ظلم فاحشی هم میکنه، همون موقع از این دنیا میره، اجلش فرا میرسه که اصلا تو این دنیا هیچی نمیبینه. خب این همش مال آخرت، تو این دنیا چیزی نمیبینه. میخوام عرض بکنم الزامن این چنین نیست که ما فکر بکنیم،
ولی حسیب بودن خداوند و عادل بودن خدا اختزا میکنه که این بالاخره اصلا گم نشه دیگه
کاملا. به هر حال ما اینو عرض میکردیم که آثار ظلم و حق الناس ای چه بسا بعضیش تو دنیا باشه، مثلا تو روایات ما هستش که بی برکت شدن رزق یکی از چیزهایی که باعث میشه رزق انسان بی برکت میشه، همین هستش که آدم ظلم به کسی بکنه و حق الناس به گردنش باشه. ببینید تو وقتی حق کسی رو میخوری عالم وجود بی جوابت نمیگذاره، حق تو خورده میشه از کل رزق عالم وجود که قراره بهت برسه. تو وقتی حق کسی رو ضایع میکنی حق خودت هم ضایع میشه و رزقت کم میشه. وقت ایچه بس ها ممکنه دو شیفت و سه شیفت کار بکنه اما با این وجود زندگیش اونچنان که باید روی یک روالی بگذره که این تو آرامش باشه نیست،
همیشه لنگه
لنگه. همیشه حس میکنه دنبال یه چاله هست که باید پر بکنه و این چاله ها هیچ باید پر نمیشه. همیشه استرس داره، همیشه نگرانه، همیشه مضطربه. این ببینید چه بسا بسیاری از این مشکلات به خاطر حق الناس هست. حالا من نمیخوام بگم همش الزامن اینجوریه اما بسیاریش از همین قبیل هستش. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم باشه این خاطره برای خود من خیلی به هر حال عجیب بود. من از حرم امام رضا علیه السلام می اومدم بیرون، سوار یه ماشینی شدم مسافرکشی میکن، بعد یه کس دیگه هم سوار شده بود مسافری، یه مسافت کوتاهی رفت و پیاده شد. راننده که دید این غریب مال مشهد نیستش یه کرایه دو سه برابر ازش گرفت. اون مده خدا میفهمید که این کرایش نباید باشه این مسیر کوتاه، ولی چون عجله داشت یه قرولندی کرد و رفت، راضی نبود. این راننده شروع کرد با من صحبت کردن، گفت آقا چند وقتی که من میبینم روزی برکت نداره، خیلی کار میکنم، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم ولی حس میکنم در نمیاد، همیشه لنگم. رفتم پیش یه آقای گفتم اگه میشه یه ذکری، یه چله، یه ریاضتی به ما بدید. به منم داده، مشغولم، 20 روز گذشته اما هیچ خبری نشده.
ندیده.
من بهش گفتم خدا پدرت رو بیامرزه، تو اون ظلم رو اگه نکنی برات میباره. اون ظلم رو نکن، نیازی به این ریاضت و چله و ذکر و اینا نیست. ظلم چاله‌ای تو زندگی آدم درست میکنه که با این چیزا پر نمیشه، با عشق، با توسل، با گریه پر نمیشه، او رو باید جبران بکنی. هر چیزی جبرانش به حسب خودش. در هر حال یکی از آثار دنیایی ظلم و رعایت نکردن حق الناس بی برکتی تو رزق، که روایتش هم از پیغمبر اکرم است که فرمود من حبس من اخیه المسلم شیئا من حقه، اگر کسی چیزی از حقوق برادر مؤمنش رو ضایع بکنه حرم الله علیه برکت الرزق، خدا برکت رزق رو ازش میگیره، برکت رزق رو بر این حرام میکنه، الا ان یتوب، مگر توبه بکنه، و توبه حق الناس هم به اینی که به هر حال جبرانه، فقط استغفر الله گفتن نیست،
یه اقدام جدی.
بله بله، تو بسیاری از حق الناس، بله حالا تو بعضی از حق الناس، حالا این بحث خودش رو داره که بعضی از دوستان بزرگوارم تو جلسات قبل گفتن، مثلا فرض کنید تو مثل بحث غیبت، که اگر غیبتی شده از کسی که به گوش او نرسیده و اگه من برم به او بگم به خودی دلخور میشه، کدورت درست میشه، لازم نیست به او بگی.
چون حق الناس که در مورد صحبت میکنی منحصر بر حقوق مالک نیست،
که اشاره میکنم که حق الناس وسیع‌تر از اینه.
بل.
حق الناس هم در مسائل مالی هم در مسائل جانی هست که به گونه آزار به جان و روح و بدن کسی برسونیم، هم در مسائل ارضی و آبروییه، یعنی تو سه چیزه. تو مسائل مالی اگه به کسی ضربه بزنی، خسارتی وارد کنی، تلفی بکنی، هم تو مسائل جانی هست، یعنی مربوط به جسم و جانم، که اگر آزاری به کسی برسونی، ضربه‌ای به کسی برسونی، آسیبی به جسم و جان کسی برسونی، و هم تو مسائل آبرویی هست که آبرو و حیثیت کسی.
الان حق الناس که داریم صحبت میکنیم شامل همه این
موارد میشه.
اگر رعایت نکنی پس مطلقا بی برکتی،
بی برکتیه. یکی دیگه از آثار دنیاییش که باز برای حق الله گفته شد، حق الناس گفته شده، مانع استجابت دعاست. یکی از چیزهایی که باعث میشه دعای آدم تو ملکوت خریدار نداشته باشه و پذیرفته نشه، اینکه حق مردم به گردن آدم باشه. این حق الناس مثل زنجیرهای نامرئیه که شما رو چسبونده به این عالم دنیا، نمیگذره آدم به ملکوت بره، صداش به ملکوت بره، آدم رو به همه عالم دنیا میخکوب کرده.
که وقتی ما صحبت کردیم اینا موانعی که ما خودمون ایجاد کردیم سر راه
همین هست، مواردی هست. ببینید ما اینو باید در نظر بگیریم که مانع استجابت دعا فقط این نیست که خدا نکرده مثلا خداوند متعال نعوذ بالله، اون که اصلا هیچ موقع نیست، خدا نمیخواد بده
یا نمیتونه بده،
یا نمیتونه بده، نه، گاهی موقع به خود ما مربوط میشه، توی گیری هست درت یه مشکلی است که باید اینو برطرف کنی.
از اون موانع جدی همین
همینه. ولی زای امام صادق علیه السلام فرمود که اگه یکیتون بخواد دعاش مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، اولا کسب طیب و طاهری داشته باشه، یعنی مال حرام تو زندگیش نباشه، ولی یخرج من مظالم الناس، از مظالم و ظلم مردم بیاد بیرون، گردنش از یک همچین عهده، یک همچین باری خالی بشه. و ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد، دعای هیچ عبدی بالا نمیره، و فی بطنه حرامون، در صورتی که کسی مال حرامی رو خورده باشه، او عنده مظلمتون لاحدن، یا اینکه ظلمی به کسی کرده باشه، خب این دعا بالا نمیره. اینم یکی از آثارش. در هر حال بحث حق الناس بحثی است که حقیقتا بزرگان دینی ما، معصومین غیر معصومین، خیلی روش حساس بودن. ما این رو باز گفتیم، تأکید میکنیم، امام حسین روز عاشورا خیلی حرفه، فرمود که اون کسی که میخواد با من باشه حق الناس به گردنش نباشه ها، اگر حق الناسی به گردنتونه برید جبران بکنید، برید دنبال او. بعد حضرت فرمود که از جدم رسول خدا شنیدم که من مات و علیه دینون اخذ من حسناته یوم القیامه، اگر کسی از دنیا بره و به گردنش دین باشه، با شهادت اون دین جبران نمیشه، روز قیامت اون از حسناتش بر میدارن، کم میاره. در رابطه با شهید باز این روایت ما قبلا خوندیم که از امام باقر علیه السلام فرمود اول قطره من دم شهید، اولین قطره خون شهید، کفارتون لذنوبه، باعث میشه که همه گناهانش پاک بشه، الا دین، اگر بدهی.
اینقدر جدیه
که کفاره اون بدهی ها اینه که پرداخت بشه، حالا از طرف بازماندگان که پرداخت بشه. این نوعی مسئله حق الناس جدی هستش که خود مردم باید این رو ببخشه.
بسیار ممنون، متشکرم. حالا شده برمیگردیم باز هم بیشتر صحبت میکنیم در مورد حق الناس. خیلی نکات خوبی مطرح شد، خدا کنه که بتونیم حقوقی که به گردنمون هست رو تمام و کمال ادا بکنیم.
در مورد رد مزارعم که صحبت کرده بودیم قبلا، حقوق که صاحبان اونها رو نمیشناسن، مگر میشناسیم که سریع اقدام بکنیم، جبران بکنیم که انشاءالله رحمت خداوند شامل حال همه ما بشه. رزق و روزی امروز ما از تلاوت آیات نورانی کلام وحی در سمت خدا، تلاوت آیات نورانی صفحه 588 مصحف شریف، آیات 7 تا 34 سوره مبارکه متففین. باز میگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليك آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی رو خواهد دان پاکش. انشاءالله هر حرف این صفحه نورانی و این آیات مبارک ما رو چند درجه و چند پله به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر بکنه. برای شفای مریضان دعا بکنیم. یادمون نره خیلی التماس دعا گفتن. انشاءالله خداوند به همشون سلامتی و عافیت عنایت بکنه. من این نکته رو جایی قبل از نکته قرآنی بشنیم عرض بکنم. این روزها برنامه سمت خدا در نمایشگاه کتاب مستقر هست و غرفه داره. دیروز خیلی از دوستان اومدن، ما اعلام کردیم در محراب شبستان اصلی نمایشگاه کتاب هستیم. همه جا به جای صورت گرفت. بعضی از دوستان گفتن ما اومدیم و شما نبودید. من واقعا صمیمانه پوزش میخوام. یک جابجایی انجام گرفته بودم و مطلع نبودیم. انتهای راه رو هر شما میتونید غرفه سمت خدا رو ببینید و بازدید بکنید ازش و سیدی های صوتی و تصویری برنامه اونجا موجود هست و همینطور کتاب هایی که کارشناسان محترم معرفی میکنند
اونجا در دسترس شما هست بتونید سفارش بدید. نمایشگاه دونمندی کتاب تهران، شبستان مسلا، انتهای راه رو 8، غرفه سمت خدا. یک نکته از این صفحه بشنم مجای عالی.
خواهش میکنم. جناب شریعت، آیه 10 این سوره مبارکه متففین که خداوند تعالی میفرماید وای بر یوم ذل المکذبین، روز قیامت وای بر اون کسانی که تکذیب میکنن، کسانی که تکذیب کردن و قیامت رو باور نمیکردن، هلاکت بر اونها. الذین یکذبون بیوم الدین، اون کسانی که قیامت رو تکذیب میکردن. بعد خدا میفرماید میدونید چه کسانی قیامت رو تکذیب میکردن؟ و ما یکذب به الا کل معتد اسیم، اون شخص متجاوزی که گناهکار بود و گناه رو گناه انجام میداد. یعنی فکر نکنید کسانی که تکذیب میکردن قیامت رو روی یک استدلال و یک منطقی به تکذیب قیامت رسیدن، نه، چون اعمالشون آلوده بود، این آلودگی عملی باعث شد که اعتقاداتشون هم آلوده بشه. فساد عمل باعث فساد اعتقادی میشه. ما خیال میکنیم اعتقاد علت عمله، یعنی چون یه اعتقاد داریم عملی انجام میدیم، اما تو منطق قرآن برعکسش هم هست. اعمال انسان رو اعتقاداتش اثر میذاره. اگر عمل فاسدی باشه، یا باشه باشه اعتقادات رو فاسد میکنه. شخصی که گناهکار هست کم کم به یک حالتی میرسه که باورهاش رو از دست میده و نهایتا به تکذیب میرسه. و ما یکذب بهی الا کل معتد اسیم ازا تسل علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. وقتی آیات ما برش وارد میشه میگه اینا خرافه است، اینا رو قبول نداره آیات الهی رو. بعد خدا میفهمه نه، این حرفا نیست. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بلکه اون اعمالشون باعث شده که دلشون زنگ بزنه و زنگار بگیره و دیگه نتونن حقیقت رو ببینن. یه نکته این چند آیه که به هم پیوسته بود این هست که گناه، خصوصا گناهی که انباشته بشه، اثیم یعنی کسی که زیاد گناه بکنه، یواش یواش باعث میشه که اعتقاداتش فاسد بشه و قیامت رو دیگه باور نکنه. این یک. و دوم این که خدا اینجا میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، نمیفرماید اون اعمالشون باعث زنگار قلبشون شده، میفرماید اون کسبشون. یعنی عمل رو خدا کسب میدونه، ما کانوا یکسبون. ما فکر میکنیم اعمالی که ما انجام میدیم یه چیزی خرج میکنیم، یه انرژی خرج میکنیم، ما تو منطق قرآن یه چیزی کسب میکنیم
به دست میاد.
حالا اگه اعمال صالح باشه، اون چیزی که کسب میکنیم نورانیته. اگر ناصالح و فاسد باشه، اون چیزی که کسب میکنیم آلودگی و فساده که اعتقادات رو هم از بین میبره.
بسیار ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم ازتون حاجی عالی. داریم در مورد حق الناس صحبت میکنیم، در مورد عقبی بسیار هولناکی که تعبیر مرساد رو کردن و در آموزه های دینی و در آینه روایات ما هم مفصل بهش اشاره شده. شما اشاره کردید که اگر ما از حقمون نگذریم، اگر بگذاریم که خداوند خیلی مرحمت میکنه، حتی اونجا اگر نگذریم، خداوند از حسنات اون کسی که به ما ظلم کرده میگیره به ما میده و حساب ما سنگین تر میشه، یعنی کفه اعمال خوب ما سنگین تر میشه. بعضی اینجوری استدلال میکنن که ما نمیبخشیم تو همین دنیا، حتی نمیبخشیم و از حقمون نمیگذریم. به چه امیدی؟ به امیدی که اونجایی که ما به اعمال خیر نیاز داریم، خداوند از حسنات شخص مقابل بگیره و ما بده. این استدلال درست یا جای عالی؟
ببینید جناب شریعتی، معیار و ملاک بهشت رفتن یک صلاحیت دیگری است که قرآن در آیه این رو اشاره کرده که صلاحیت کسی داره به بهشت بری که قلب سلیم داشته باشه، یه دل پاک و صافی داشته باشه، دل کینه‌ای و آلوده این صلاحیت بهشت رفتن نداره. اگر خدا نکرده یک حالتی ما داشته باشیم که بخوایم انتقام جویی بکنیم، کینه‌ای از کسی رو تو دلمون بپرورونیم، خدای نکرده ممکنه صلاحیت‌های خودمون برای بهشت رفتن رو منتفی بکنیم. فکر نکنیم با چهار تا حسنه گرفتن از او در آخرت که مثلا فرض کنید من از کسی طلبکارم، اونجا تلافیشو در میارم، ازش میگیرم. اولا خودت هم بدهکار کسی دیگری هستی، یعنی در روایت امام صادق فرمود ببخشید تا ببخشنتون، هم خدا ببخشتون هم دیگران. ولی کسی که گذشت نداره و میگه من اونجا تلافی میکنم، چه بسا خودش هم بدهکار دیگرانی است که اون وقت اونا هم نمیگذرن از.
و یا شاید ممکن بود با بخشش یک سری صلاحیت‌های
دیگه همینه. ببینید معنای این که اینجا اگر آدم حلال بکنه کسی رو، معناش این نیستش که خب دیگه حالا اون فرد ظالمی که به شما ظلم کرده اگه حلالش کردی شیشتونگ بهش نصیبش میشه، خدا دیگه خب چون تو یه تو ازش گذشتی دیگه خدا میبردش بهش. نه، اگر تو گذشتی تو اهل گذشتی، تو دلت دل صافه، تو صلاحیت بهشتی برای خودت درست کردی، وقت اون چی میشه؟ نگید که خب آقا من اگه اونو ببخشمش با اینکه این همه از زندگی منو ساقط کرده، خب هیچ میشه تمام ظلمایی که کرده هیچ میشه، خدا مرو نمیش بهشت. جواب این هستش که تو چیکار داری که خدا باهاش چیکار میکنه. ما گفتیم حق الناس علاوه بر اینکه حق الناس حق الله هم هست. تو وقتی حق خودت رو گذشتی تو یه دل پاک نشون دادی، و خدا خودش حساب میکنه که اون فردی که به تو ظلم کرده اون ظلمه رو حساب میکنه، اینجوری نیستش که او رو رها بکنه. بنابراین تو حلال کردن دیگران اولین چیزی که نصیب میشه نصیب خود ما میشه،
بخش اعظم نفعش
عمرش همینه. این هستش که در روایات ما خیلی توصیه شده که از هم بگذرید، گیر به هم دیگه ندید. این روایت امام صادق علیه السلام هست که بگذرید تا ازتون بگذرن.
شما الان اشاره کردید که مثلا اگر ما کسی رو حلال بکنیم یا ببخشیمش ممکن نیست خدا ببخشه، یا احتمال داره که نبخشه.
بله من خودم همین عرض کنم، اون رو دیگه واگذار کنید به خدا.
ممکنه است ببخشید
حالا
فکر که حلالیت گرفتن،
به هر حال ببینید خود خداوند متعال همه رو حساب میکنه. یعنی بسپرید به کسی که
ما حداقل بد
نباشه، بسپرید به کسی که عالم تر از ما هست و همه زوایای اون شخصی رو که احیانا ظلم کرده، نیتش و رفتارش و مقدار ظلمش رو، همه اینها رو میدونه. و قطعا پروردگار عالم عادل هم هست، و از این جهت اگر کسی باشه که اون فرد اینجور نیست که بتونه زده باشه شما رو در بره، ولی شما و گذشتتون یک دل پاکی ارائه دادی،
خودمون رو ارتقا دادیم
و خودت رو لایق درجات بالاتری کردیم. از این جهت توصیه شده که مؤمنین همدیگر رو بگذرن، از همدیگه بگذرن. من در آخر اجازه میخوام جناب شریعتی، ما اشاره کردیم که حق الناس خب تو سه بخش مالی، جانی و ارض و آبرویی هستش. تو مسائل مالی یه مصادیقی هستش که خب هممون میدونیم، مثلا مال دیگری رو تلف کردن، فرض کنید ضربه ای زدن به ماشین دیگری و بهش خبر ندادن، فرض کنید پول دیگری رو گرفتن، اینا مواردش که همه میدونیم. اما موارد پنهان و مورد غفلتی هم هست، یه مصادیقی که من به نظرم ما باید این بحث حق الناس رو و ضربه مالی به کسی یا ضربه جانی به کسی یا ضربه ارض و آبروی رو یه مقدار توسعه بدیم. مثلا ببینید ما تو روایاتمون داریم که اگر کسی قرض از دیگری گرفته ولی نمیده، اینو دزدیه. یعنی قرضی گرفته معطل میکنی بی جهت او رو، با اینکه داره میتونه بده معطل میکنه او رو، اینو دزدیه. ببینید اینو ما شاید دزدی حساب نکنیم. یا مثلا مهریه رو مردی با اینکه متعهد شده مهریه رو بده به همسرش و در این حال که حق او هم هست و حتی چه بسا شاید مطالبه هم بکنه، حالا درسته که توصیه شده اگر میتونید ببخشید، ولی حالا حقشه، میتونه مطالبه بکنه، هیچ ناراحتی هم نباید داشته باشه. خب این فرد اگر نده، چه در زمان حیاتش نده، چه اگر به هر حال در آستانه مرگ وصیت نکنه که مهریه پرداخت بشه به همسر و بعدش چه بسا حق او ضایع بشه، اینو حق الناس است که به گردن فرد میمونه و در روایات ما هست نوعی دزدیه، یه نوعی سرقت. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال مورد دیگری که باز تو روایات هستش، تو مسئله ارث که اگر بعضی از وارثین خدای نکرده اون وصیت میت رو که دیگه دستش الان از دنیا کوتاهه و تو یک سوم و ثلث اموال خودش حق داشته، وصیت میت رو نسبت به ثلث رعایت نکنن، همون مقدار هم حاضر نباشن حق اون میت بکنن، اینو دزدیه. یا احیانا یکی از ورثه نسبت به دیگران اجحاف بکنه، اینو دزدیه. تمام اینا حق الناسه. یا اگر کسی، ما فکر میکنیم حق الناس این هستش که از مال دیگری بردن، خب حالا اگر کسی وقت دیگری رو بهش لطمه بزنه چی؟ وقت عمر دیگری رو بهش لطمه بزنه،
مثل این که فرض کنید به عنوان مثال یک معلمی دیر بیاد و از وقت این بچه ها زده بشه، یا یک کارمندی تو اداره دیر بیاد، یه در با وجود سر وقت اومدن کار دارن، دقایقی ازشون، ولی شما بگو از هر کدومشون 5 دقیقه، ولی مجموع رو اگر حساب کنید یه وقت زیادی میشه، یا آخر کار بلند میشه میره. ببینید اینا یه نوع
اینجوری که اوضاع به هم میرزه
هست دیگه، یه واقعیتیست مگه نیست؟ یا احیانا تو اداراتی اگر جوری باشه که من میتونم کاری رو راحت تسهیل بکنم برای ارباب رجوع، بی خودی ارجاعش میدم از این میز به اون میز، از اون میز به اون میز،
که میتونم کار...
ببینید وقت او رو دارم تلف میکنم، عمر او رو دارم تلف میکنم. امیرالمومنین علیه السلام تو دارالاماره زمان حکومت گاهی موقع میومد بیرون در مینشست، تو گرمای ظهر میومد بیرون مینشست، مأموری که دم در بود میگه آقا بفرمایید داخل تو سایه، ارباب رجوع اومد من میفرستم تو، ازت میفرمون نه خب کسی اونجا نیست، من میخوام به همین اندازه معطل نباشن که بیان این واسطه ها رو بگذرونن تا به من برسن، من میام. یعنی همین مقدارم حضرت میخواد کار را بندازه، وقت از کسی طلب نشه، در صورتی که دلیلی نداره.
بعضی از بیت‌المال تا وقت من،
بله بله بله، میخوام بگم حق الناس رو ما فقط نبینیم که پول از جیبش برمیداریم از دیوار خونش میریم بالا، تمام این موارد حق الناس، یا حالا نه فقط مالی، عرض کردیم ایزا و اذیت ها و آسیب های جسمی یا روحی به کسی زدن، آلودگی های صوتی که به خصوص تو شهرها ایجاد میشه، بوق زدن های غیر وقت در زمان استراحت مردم، این ایزای روحی برای فرد یا حتی گاهی موقع جسمیه، کاروان های عروسی که تو وقت های بی وقت حرکت میکنن و چه بسا ممکنه یک حتی گاهی موقع وحشتی برای شخصی که خوابیده یه مرتبه ایجاد بکنن، یا بچه
وقتی یا صدای تلویزیون بلند میکنن،
صدای تلویزیون به خصوص تو این زندگی آپارتمانی شهری که الان ما داریم که خیلی به هم نزدیک شدن و گاهی موقع یه دیوار خیلی نازک حائل هستش، سر و صداها، ببینید اینا نوعهای حق الناس هستش دیگه، یا آلودگی های زیستی، ببینید تو یک محیط دربسته سیگار کشیدن، این حق الناسه، استفتا شده از مراجع تحقیق، بله این حرامه، اگر باعث ایذا و اذیت کسی بشه، ضرر داشته باشه برای او، توی محیط عمومی حق او رو داره ضایع میکنه، او حق داره نفس بکشه، اکسیژن مال او هم هست، خب داره حقش رو ضایع میکنه، ضرر میزنه. یا من مثلا مریضی دارم که مصریه، جلوشو نمیگیرم بدون مراقبت ببینم تو بین مردم چه واسه دیگری رو مریضش بکنم، با اینکه میفهمم مصری، میدونم موقع حالا نمیدونه آدم، حالا نمیدونست، اما میدونم مصریه، میدونم باعث ضرر دیگران میشه. ببینید اینا هست. یا به هر حال ببینید میخوام عرض بکنم بحث حق الناس فقط اون دونه درشتاش نیست، این مواردی که تو روزمره ما خیلی پیش میاد هست. از جهت آبرویی پیغمبر اکرم روبروی کعبه ایستاده بود، فرمود خانه خدا حرمت تو خیلی بزرگه، اما حرمت مؤمن از تو بالاتره، به خاطر اینکه تو یه جهتت احترام داره، خود همین خانه احترام باید داره، ولی مؤمن سه چیزش محترمه: مالش، جانش، آبروش، سه چیزش باید رعایت بشه. ما تو همین رعایت هاست که مسلمونیمون پیدا میشه. امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمودن به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، اگه میخواید مسلمونی و مؤمن بودن افراد رو نگاه کنید، ولیکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید امانت داریش چجوریه، ببینید اگه یه چیزی از شما گرفت سالم برمیگردونه، سر وقت برمیگردونه، ببینید کاری که در ازای شما به عهدش هست رو درست انجام میده،
در واقع اینا همه در کنار هم دست به دست هم میده،
کاملا یک مؤمن بودن و مسلمان بودن به این هستش که این مجموعه رعایت بشه. و واقعا از همینجا من عرض میکنم خوبه که آدم به هر حال برای خودش یه چیزی رو، یه خطی رو حفظ بکنه، یه اصولی رو روش پایبند باشه، و از اون اصولی که باید پایبند بود و حقیقتا اگه آدم پایبند بشه عاقبت به خیر میشه، حق دیگران رو رعایت کردن هست. من یه چیزی عرض میکنم بعد نیست، برای رفع خستگی دوستان، یه کاروانی به سمت کربلا میرفت، دوچار هر حال این راهزنان گردنه هایی که قدیم بودن، از سمت غرب میرفت، یکی از اهالی کاروان میگه من وقتی تو غارت به هر حال شلوغ شد، تونستم خودم رو به هر حال فرار بدم از این جمع غارتگرها و ندیدن من رو، رفتم از تپه ها بالا، از دور یه سیاه چادرهایی دیدم، خودم رو رسوندم به اونجا. یه پیر مردی نشسته بود، من رفتم کنارش نشستم و گفتم این اموالم رو من میخوام امانت پیش شما بگذارم، غارت شدیم ما. گفت خب نداره بذار اونجا. یه چند دقیقه نشستم دیدم یواش یواش اون غارت تمام شد، یواش یواش اون دزدا دارن از تپه ها میان بالا و میان به سمت همین سیاه چادرها و اموالشون رو میگذارن تو همین چادر. دیدم فهمیدم که این رئیس دزدا بوده که من اومدم
حواسم نبود.
پیش خودم گفتم که اگر اونها با غارت و سختی اموالشون رو گرفتن، من خودم پیشکش کردم. یه مقدار که اینا اومدن و باز شلوغ شد، شروع کردم رفتن بیرون که حداقل جانم رو نجات بدم، مالم که رفت. اون پیرمرد رئیس دزدا فریاد کجا داری میری؟ بیا مالتو بردو برو. گفتم مالمو ببرم؟ و بله بیا مالتو ببر. گفتم خب شما مگه با هم نیستید؟ این مال رو مگه از دیگران غارت نکردی؟ و بله ولی شما امانت به من سپردی. امانت به من سپردی. بعد گفتم چطور؟ گفتش که درسته که ما غارت میکنیم به خاطر حالا اون فقر و فلاکت یا حالا هرچی که بودیم، اما یه خطی رو هم نگه داشتیم، یه آب باریکه‌ای هم با خدا نگه داشتیم که لااقل یه جایی رو رعایت بکنیم. تو اینو امانت به من سپردی، با تو امانت خیالت نمی‌کنی، بیا برد
اقواسون جمع بود.
خودم خوبه که یه اصولی رو رعایت بکنه و پایبند باشه.
آقا بسیار ممنون متشکرم، خدا حفظتون کنه. وقتی واقعا این حقوقی که در خاتمه و در انتها جایالی بهشون اشاره کردن، حقوقی است که مقفول واقع مونده انصافا و ما کمتر بهش توجه میکنیم، چقدر خوب ما این حقوق رو بشناسیم که بتونیم رعایت بکنیم و خدای نکره وقتی ناخواسته تزیین
همینجا.
خیلی خوب، آره همین خواستم یادآوری بکنم. حالا مجال برنامه خیلی محدود هست و فرصت اندک، با توجه به درایم نمایشگاه کتابم هستیم، اجازه زحمت کشیدن دو جلد کتابو بردن در مورد حق الناس، کتابای خوبیه، من نگاه کردم فهرستش رو، کتاب جامعه این رو اگر دوستان نشون بدن. بله با این دوربین میگیرید. احکام حق الناس جناب آقای محمود اکبری این کتاب رو نوشتن، کتاب خیلی خوبی، اقسام حق الناس رو نوشتن. و کتاب دیگری که من الان معرفی میکنم خدمتون، حق الناس هست، آقای علی محمد حیدری نراقی این کتاب رو نوشتن. دوستان میتونن انشالله مراجعه بکنه، هم به سایت ما هم غرفه ما در نمایشگاه کتاب، انشالله این کتابو براشون تهیه بشه و ارسال بشه. خیلی ممنون از توجهتون. فردا هممون مهمان بیان شیرین و شکرین آقای فرهزاد خواهیم بود با موضوع رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت. به اتفاق جای علی عزیزمون از محضرت خداحافظی میکنیم، مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه. آقا متشکرم.